أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاته الاباطیل و دامغی سولاته الاذالیل. با لطف خداوند به خطبه 189 رسیدیم. امروز جلسه هشتم و آخرین جلسه. و منازل لا یذل نهجها المسافرون. در رابطه با قرآن جلسه گذشته و این جلسه بحث است. قرآن منزلهایی است که مسافرین راهش را گم نمی کنند. یک مقامات و منزلهایی است که انسان به اون مقامات می رسد. اونهایی که قصد سفر دارن از این وضعیت موجود خوششون نمیاد، پا رو خودشون بگذارن برن، بعد می بینن راه براشون مشخص شد. گاهی وقتا طرف قصد داره به یک جایی برسد، نمیدونه چطوری، اما در قرآن همه اینا مشخص شده است. قرآن منازلی است، جایگاه ها و مقاماتی است. لا یذل نهجها، گم نمی کند راهش را اونی که مسافر است. مسافر مخصوص سفر در خود است، سیری در درون خود داشته باشد، پا رو نفسش بگذارد، بعد ببیند آسان شد، راه ها رو میبیند. کار بر خود سخت مشکل کردم، زان که استعداد باطل کردم. چون به مقصد رهبرم، یعنی چطوری به مقصد دا به منزل برسم، چون به مقصد رهبرم، چون در سفر در هوای خیش منزل کردم. اگر انسان سفر کرده از هوا و هوس، پا رو گذاشت رو تمایلات خودش، مقامات رو میبیند، راه ها براش مشخص میشود و میرسد. و اعلام لا یعما عنها سایرون. گاهی وقتا انسان یک سفری میخواد بره به خاطر اینکه جاده هموار است، خب میبیند مقصد را. نه، اینطوری نیست. اوج دارد، قله ها دارد، اما برای در این اوج ها نشانه هاییست، شاخصه هاییست، علم هاییست. بعد اگر مسیر نزدیک باشد و مسیر هموار باشد، خب آدم راه را گم نمی کند. اینی که میگه مسافر راهش را گم نمی کند، نه، مسیر نزدیک و هموار نیست، بلکه اوج دارد، قله‌ها دارد، ولی نشانه ها اینجا گذاشتند. و اعلام لا یعما عنها سایرون، و علم هاییست که سیر کنندگان نابینای از آن نیستند، که می بینن این نشانه ها را. و آکام لا یجوز و انها الغاسدون. خب به ارتفاعات که میرسن، گاهی یک ارتفاع انسان میرسد، میرد بله سبز است و هوای خوبی دارد، آبشاری دارد، همونجا میماند، میگه چه از اینجا بهتر. ارتفاعات و قله ها و منازل رفیعی که قرآن برای ما داره، وقتی به اونجا بریم تازه وقت میفهمیم چه بوده است. ولی هنوز که نرفتیم مزهشو نچشیدیم. هر که به اونجا برسد دیگه از اونجا دست بر نمیدارد. و آکامون مرتفعات و تپه هاییست که لا یجوزن هر قاصدون، از اون رد نمیشوند. اونایی که قصد قرآن کردن، وقتی میان اونجا قصد سفر دارن، میگن از این چه بهتر. اون که در هوا و هوس است، در سقوط است، سبامنه سقوط هست لن. اما وقتی هوا و هوس رو گذاشت کنار، پا رو نفس گذاشت، آمد با قرآن و روش های قرآنی اوج گرفت، به جاهایی میرسد که خیلی بهش خوش میگذره، خیلی براش صفا داره، از اونجا نمیخواد جای دیگه برود. یک عده که میبینید چهار روز مسلمانن بعدن نیستن، اینا ظاهریه، اون مزهشو نششیدند. جعله الله ریان لعطش العلماء. خداوند قرآن را سیرابی قرار داده برای تشنگی علما. علایل کار علمی است. این حرف هایی که ما داریم میزنیم، میگیم درمان درد است و مقامات است و آرامش است و نور است و از تحیل انسان رو بیرون میابرد و امثال اینها، اینا تخصصی است. اینها که گفته میشه میفهمیم که بیشتر احساس میکنیم استادش رو لازم داریم، که استادش علی علیه السلام است. همین اول گفته باشیم ذهنمون جای دیگر نرود. جعله الله، خدا من قرآن را ریان و رفع تشنگی قرار داده، آب قرار داده برای آتش علما. پس تخصصی عالم میخواهد و بعدم کار عشق است و تشنگی لازم است. این مسیری نیست که انسان با خستگی و با دلزدگی و بدون تخصص بگه ما که رفتیم از قرآن چیزی نفهمیدیم. خب معلومه نه علمشو داشته نه تشنگیشو داشته، به او که نمیگن که. و ربیعا لغلوب الفقها، خداوند قرآن را ربیع و بهار قرار داده برای قلب فقیهان. فقیه یعنی فهیم، فهم عمیق. اگر انسان فهم عمیق داشته باشد و بحث قلب است، دل است، دل به قرآن بدهد، ببیند بهاری شد. بهار است قرآن برای قلب فقها، یعنی فهم عمیق میخواد و باید انسان دل به قرآن بدهد، بهار میشود. بهار که شد باران میآید. او موقع است که رحمت الهی رو در درون خودش احساس میکند. و محاج لطرق صلحا، و جاده هاییست وسط راه های مطمئن نیست برای راه های صالحین. اون که کسی که میخواد صالح باشد، کار خوب انجام بدهد و درست باشد، افراط و تفریطی نباشد، از وسط جاده که برید خب سقوط ندارید، چپ و راست نرفتید. خب مهجه و وسط جاده رو میگن. انسان صالح که بخواد به پیش برود و لغزش نداشته باشد، راهش همین قرآن است. خب پس بنابراین برای بحث های سیر و سلوکی، برای اینکه انسان ارتقای شخصیتی پیدا کند و برای اینکه کارهای صالح درست حسابی انجام بدهد. خیلی وقتا فکر میکنیم کارمون درست است، ولی درست نیست. همین داعش فکر میکنن بعضی هاشون کارشون درست است، اینجور کشتارها را میاندازن، جنایت ها میکنند. قرآن باید شاخص باشد که بفهمیم کار درست است، درست نیست، و شخصیت انسان شکل میگیرد با این قرآن. البته کار تخصصی است. هر چه میگذرد و این گونه نگاه به قرآن و تفسیری داشته باشیم، ببینیم نه، باید طرف عالمتر باشد، عاشقتر باشد، تشنه‌تر باشد که بتونه بفهمد، فهیمتر باشد. و دواء لیس بعده هدا. خب قرآن دوایی است که بعدش درد نیست. و نور لیس معه ظلمه، نوری است که با او ظلمتی نیست، یعنی درمانش ابدی، نورش ابدی. پشیمان نمیشه آدم. گاهی وقتی انسان یک مسیر رو میره فکر میکرده خب مشکلش این گونه حل میشود، بعد میگه آه چی کار کردیم ما، پشیمان میشود. نه، این ابدی است، درمانش ابدی، نورش ابدی است. اگر قرآن درگشاید راز بینی، اگر باز بشه در قرآن رازها میبینی. منصور یک دوباره نگری کرده خودش، منصور حلاش. اگر قرآن درگشایی راز بینی، تو چون منصور خود را باز بینی. یک دوباره نگری داری به خودت. ز قرآن جوی هر درمان دردت، که از این عین دویی آزاد کردت. مشکل ما این که دو میبینیم، مشکل اینه که خدا را میبینیم و غیر خدا را میبینیم. این خیلی مشکل است. غیر خدا عددی نیست. اگر این مسئله درست شد که غیر خدا رو عدد ندیدیم، نور از اون موقع همون حجاب شده برای ما، نمیفهمیم. غیر خدا رو اگر عددی حساب نکردیم، ارزشی براشون قائل نبودیم، ارزشی نه که بخوام بی احترامی بهشون بکنم، نه، کاری ازشون ساخته نیست اصلا. اون موقع میبینیم نه، دردی نمیمانه، ظلمتی نمیمانه. و حبلن وثیقن عروتو و معقلن منیعن ذروتو و عزن لمن تولا. ببینید یک شخصی به تنابی محکم دست میگیرد و این تناب هم حلقه هایی دارد، میگیره میره بالا، به یک جایی میرسد که اونجا پناه میگیرد و دیگه کسی اونجا مزاحمش نمیتونه باشه، خطری براش نیست. قرآنی تو چیزیست، با این قرآن انسان میتونه اوج بگیرد، به جایی برسد که پناه باشد، حفاظت باشد و عزت باشد. حبلن وثیقن عروتو، قرآن تنابیست محکم از دستگیرهای آن. و معقلن منیعن ذربتو، خب و پناهگاهیست که مانع خطرات است، اما ذربتو نه قرآن مرحله پایینی که نمیفهمیم چه میخوانیم، اون اعلای قرآن. اگر انسان درست بفهمد قرآن را، به اون مقاماتش دست پیدا بکند، هیچ کس دیگه به او دست ندارد. و عزن لمن تولا، عزت هست برای کسی که قرآن رو ولی خود قرار بدهد، دنبال قرآن برود. اما همینطور قرآن نمایشی، قرآن اسمی، یه قرآن میخوانیم ولی رفتارمون خلاف قرآن، این کجاش میخواد عزت باشد؟ ما دنبال قرآن نرفتیم، قرآن رو دنبال خودمون میاریم برای توجیهات کارهای خودمون، کجاش میخواد عزت باشد؟ اصلا از این مقطعی که هستیم اوج نگرفتیم، کجاش میخواد در خطر باشد؟ حضرت رسول فرمود ان اهل القرآن فی اعلا درجه من الادمیین ما خل النبیین و المرسلین. انسان با قرآن به جایی میرسد که در اوج انسانیت قرار میگیرد. البته انبیا و مرسلین نه، اونها حسابشون جداست، به اون حد نمیرسد، ولی همین افراد معمولی یک پله پایین تر از انبیا و مرسلین میرسن با همین قرآن. بله. و سلمن لمن دخلهو، کسی که داخل قرآن بشود، یعنی سر تا سر زندگی و فضاش قرآنی باشد، این یک امنیت خاص خودشو دارد، یک سلامتی خاص خودشو دارد. امام باقی علیه السلام فرمود که سه جورن قاریان قرآن، قراء القرآن ثلاثه، سه جورند. یک عده قرآن رو میخوانند که باش کاسبی بکنن، نزد ملوک برون، برن جلو سلطان قرآن بخونن. یک عده نه، حروفشو درست میکنن، قرائتشو درست میکنن، برای مردم خلاصه مطرح باشن که ما قاری قرآن هستیم. فرمودن فلا کثر الله ها اولا من حملت القرآن، خدا اینا رو زیاد نکنم، اینا به چه درد میخورن؟ بعد نگاه میکنم این آقا قاری قرآن است، خلاف است، یکی قاری قرآن است ولی قربان گوش دست بوس است، میخوام چیکارش کنیم رو؟ اما رجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه، یک عده نه میگن ما روحمون مشکل دارد، درد دارد، درمانش از قرآن پیدا کنیم و درمان میکنند. و اذمع بهی بعد فأسهر بهی لیله و اذمع بهی نهاره، بعد روزش رو شبش رو میون فرق میکند، این بیداری شب تشنگی روز دارد. معنی سادش اینه که روزه میگیرد بیدارست، نه این دغدغه منده ای آدم، این آدم اینجوری نیست که فقط حالا فکر منافع خودش باشد، بعد اون نماز و روزم جای خودش که هم هست. قام بهی فی مساجده، و اصلا قرآن رو تو مسجد میاره، مفاهیمشو، تأثیراتش رو. بعد دارد که اینها خیلی عجیبن، فبه اولائک یدت الله العزیز الجبار البلا، بلا اگر دفع می شود از یک کشور به خاطر چهار نفر هم اینجوریست. و به اولائک ینزل الله عز و جل الغیث من السماء، اگر بارون میاد به خاطر همین است. بعد دارد که فوالله لهؤلاء فی قراء القرآن، بله از من الکبریت الاحمر، اینها این قاریان از گوهر شب چراغ نایابترند، اینا بسیار ارزشمندند. و هدن لمن اتم به، قرآن هدایت است، نه برای همه، کسی که اقتدای به قرآن بکند پشت سر قرآن برود، قرآن رو امام خود بداند، بله او میبینید مشخص میشه، راه براش باز میشود. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این افراد با تقوا میان جلو، هی هدایت قرآنی پیدا میکنه. و عذرا لمن انتهله، کسی که قرآن رو به خودش نسبت میده، خودش رو منسوب به قرآن میکند، میگه ما قرآنی هستیم، همین قرآن میتونه عذری باشد، هم برای او هم به ضرر او. کسی که میگه من قرآنی هستم، میگیم تو مسلمانی؟ اینجا قرآن اینطوری میگوید، چرا رفتار نمیکنی؟ از اون طرف او خودش هم میتونه بگه من عملم اینطوریست، رفعش هم اینه، طبق این آیه قرآن جلو همه رو میتونه بگیرد. یک عذر خیلی خوبی قرآن. اگر انسان قرآنی حرف بزند، در تمام دنیا پسندیده است این حرف، چون یک منطقی دارد، یک پاکی دارد، یک عزتی دارد. اینجوری نیست که نقطه ضعفی باشد بشریت بدش بیاد از این مسئله، نه، عذری میتوند باشد، میگه به مسلمانم به این دلیل رفتار رو انجام میدم و مردمم قبول میکنن. و برهان لمن تکلم به، میتونه قرآن برهان باشه برای کسی که سخن میگه، هر سخنمون باید دلیل قرآنی داشته باشد. و شاهدن لمن خاصم به، و شاهد میتونه باشد، یک سند محکم است برای کسی که با قرآن استدلال میکند. طرف رو شما میتونید محکوم کنید، هر که باشد، هر نفر تو این کشور، یا این عمل شما خلاف این آیه قرآن است، میشینه سر جاش. یه قدرتی به انسان میدهد که میتونه انسان موفق بشه در بحث استدلال. و فلجند من حاجبه، و پیروزی هم هست برای کسی که استدلال قرآنی دارد. و حاملند من حمله، و کسی که حامل قرآن باشه قرآنم رو به پیش میبرد. قرآن میفرماید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. عده‌ای حفظ کردن تورات را ولی تعهدی به عمل به آن ندارن، اینا مثل اولاغی هستن که کتاب بردارد. بعد در تفاسیر آمده است، روایاتی داره، اگه قرآن را هم حفظ کنیم ولی نخوام عمل بکنیم، مثل اولاغی هستیم که کتاب بردارد. اما اگر بخوام تعهدی نسبت به فهم قرآنیمون داشته باشیم و رفت و عمل کنیم، اونم حاملن، اونم ما رو پیش میبرد. خیر البلاد ما حملک، که در نهج البلاغه است، بهترین شهر آن است که شما رو پیشرفت بده. میتونه همین قرآن پیشرفت باشد، به شرطی که ما متعهد باشیم به عمل به این قرآن. حضرت رسول فرمود که یا معاشر قرآن، قرآن، ای کسانی که قاری قرآن هستید، اتقوا الله عز و جل، تقوا داشته باشید. فإنی مسئول و انکم مسئولون، هم من مسئولم هم شما. انی مسئولون ان تبلیغ رساله، من باید به شما برسونم این مطالب را. و اما انتم فتسألون اما حملتم من کتاب الله و سنتی، شما هم زیر سوال هستید، خب قرآن اینجور میگه، چرا جور دیگه عمل کردید؟ اگر انسان حامل قرآن باشد و متعهد به قرآن باشد، نماز روزش فرق میکند، آدم متواضعی است، تکبر ندارد. رسول گرامی اسلام فرمود که ان حق الناس به تخشع فی السر والعلانیه لحامل القرآن، کسی که حامل قرآن باشد از همه خشوع و تواضعش بیشتره، چه در سر، چه در علانیه، چه در میان مردم، چه تنهایی، خاشع است. و ان حق الناس فی السر والعلانیه بالصلاه و الصوم لحامل القرآن، اون کسی که حامل قرآن باشد اصلا نماز و روزش چیز دیگه ایه، روزش روزه خاص الخواص میشود، روزه آمین است که انسان این مبتلات رو رعایت کند. خیلی روزه خاصی هم داریم که چشم و گوش و زبان و شکمش رو نگه بدارد. روزه خواص الخواص داریم، خاص الخواص داریم که اصلا غیر خدا توجه نکند. اگر حامل قرآن باشد یک شخصیت، متعهد به قرآن باشد، تواضع در رو میبینید، نماز متفاوت میبینید، یک خودنگهداری زیادی دارید میبینید. و متیتا لمن عمله، قرآن را خدا مرکبی قرار داده برای کسی به کار ببندد. انسان پیشرفت میکند، مرکب به انسان سرعت میدهد و به جاهایی میرسد که بدون مرکب نمیشوده برسد. دو نفر شروع میکنن در یک کاری به پیش رفتن، اصلا علمی و غیر علمی و خودسازی، اولش مشابه هم به نظر میان، ولی اون که همه هنگ قرآن میره جلو فاصله ها دارد. خود قرآن میفرمد ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگر به تورات انجیل اونم همینطور، اونم کتاب های آسمانی، اگر در زمان خودش عمل میکردن، الان هم تعریف شده است، اگر باشد عمل بشه اونم خیلی پیشرفت به انسان میدهد. اگر تورات، انجیل یا هر کتاب آسمانی که بونها نازل شده رعایت میکردن، لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، تو مشکلات اولیه نبودن که آقا تو قضاش گیر بکنن، تو اقتصاد اولیهش گیر بکنن. قرآن اگه اجرایی بشه که مشکل بس کشور بس تورم ندارد که، از فقر ندارد که، سر تا پا نعمت است. مطیعتا لمن اعمل، و کسی که به قرآن عمل بکند این مرکبه میتونه پیشرفت بکند. و آیتا لمن تبسم، ببینید وسم به معنی علامت است. تبسم اون کسانی است که از یک علامت باطن را میفهمند، نادم زرنگی هستن. قرآن هم داره دن فی ذلک لآیات للمتبسمین، تو این حوادث که میگیم اگه کسی علامت شناس بشه خیلی چیزا میفهمد. ادی زرنگ نا، اگر زرنگ باشه، متبسم باشه، کسی علامت شناس باشد، همین قرآن نشانه ها می شود براش. محدود و زمان نیست، آینده رو میفهمه، باطن رو میفهمه، نکته سنج باید باشد. و جنت لمن استلعم، خب این قرآن میتوند سپری باشد، سپری خدا قرار داده برای کسی که دنبال یک زرهی حفاظتی قرار داره، کسی که دنبال زره است برای اینکه آسیب نخوری ولی پیشرفت داشته باشی، حتی در میدانهایی که به جنگت آمده اند. قرآن، خب حالا ما این چوری باید به قرآن نگاه کنیم، قرآن رو چوری نگاه کنیم که زمان رو ازش برداریم، باطن رو بفهمیم، آینده رو بفهمیم، حتی گذشته رو بفهمیم. یه تاریخی نقل میکنه میگیم دروغ است، چون با سنن الهی که در قرآن آمده جور در نمیاد. این تاریخ رو دوربری و سلاطین نمیشتند. سنت الهی اینطور نیست که طرف دیکتاتوری بکنه محبوب باشه. آقا فلان سلطان محبوبیت اجتماعی داشت، او دوربریاش نمیشتن. اگه زور گفته ظلم کرده، دروغ میگن. گذشته رو میفهمید، آینده رو میفهمید، به زمان ربطی نداره. حتی تو مسئول معمولی تر حالا کلی مشکلات داره، تو کلی خطرات هستش براش، شون میده. این وقتی حضرت علی اسلام فرمودن که خب حالا یه مقدار اینجوری صحبت بکنیم، اگه مشکلی دارید بگیم، بگید تا بگم چطور حفاظت بشید. بعد یکی برداشت گفت که ها من خطر غرق تو منطقه ما هستش مثلا. بعد حضرت فرمود این آیه را بخوند. یکی دیگر آمد گفت بس خطر آتش سوزی، فرمود این آیه رو بخوان. یکی دیگر آمد گفت که این اسب ما چموش از گاهی فرار میکند، فرمود این آیه رو بخوان. گفت آقا منطقه ما توی یک منطقه خطرناکیست، گرگ و پلنگ دارد، فرمود این آیه رو بخوان. یکی دیگر آقا منطقه ما یک جور وحشتناکی خوابیدن درش، جنیان مثلا نصر، فرمود این آیه رو بخوان. از اینجور چیزا هم هست، ما نمیخوام وارد این قسمت بشیم، خیلی بحث نازل مسئله است، خیلی نازل این مسئله. جنتن لمن استلعم، کسی که میخواد زره بپوشد از همین قرآن. پس البته یک کسی باید اینجوری وارد بشه، یک عده وارد بشن که آقا حفاظت با قرآن چگونه است، یک عده باید وارد بشن کار بشن که آقا خروج از زمان، آینده و باطن فهمی از قرآن چطوریست، مشکلات روحی رو چطور بفهمن، بحثای عرفانی رو چطور بفهمن. ببینید خیلی بحث پیچیده شد، اصلا چه بس و کار یک نفر نیست، ولی اون بگذارد یک جمعی بیان فقط در همین رابطه. آقا خطراتی که روح و جسم مردم رو تهدید میکند بیاد با قرآن درمان کنید. نداریم ما اینجور چیزی، ما نداریم. ما یا مراکزی داریم، مراکز درمانی و قرآنی که واقعا بیمار بیاد از او بر طبق آمار درست بیاد بیرون. داریم کسانی که واقعا ناآرامند و دغدغه دارن از این بیاد از او یک آرامش خدایی بهشون بدیم و امثال اینها. و علم لمن و آب، خداوند قرآن را علم قرار داده برای کسی که ظرفیت داشته باشد. به حکمت 139 مراجعه کنید، اونجا در دو جلسه توضیح داده. علی علیه السلام دست و کمر را میگیرد، به صحرا میبرد، نفسی عمیق میکشد، میفرماید ان هذه القلوب اویه فخیرها و آها. این دلها ظرف است، بهترین از آن است که ظرفیت بیشتری داشته باشد. بعد میفرماید فحفظ انی ما اقول، یه چیزایی میخوام بگم به حافظه بسپار، که مردم سه گونه هستند: عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات، و پشه هایی که با هر بادی این رو برمیرن، که این اصلا به دین ربطی ندارن. بعد اونجا دارد که این گونه علم رو دنبال باشید و این گونه ظرفیت داشته باشید. بحث ظرفیت داشتن علم و بحث این که علم رو چطوری بهش نگاه بکنیم در حکمت 139 آمده است. اونجا دارد یک گروه رو ما میخواستیم بهشون علم بیاموزیم، دیدیم ظرفیت ندارن، یا مالندوزن، دنبال شهوات هستن. اشبه و شیئن به ما الانعام و صائمه، اینا شبیه حیوان هم. من بینا علم بیاموزم. یا یک عده استفاده ابزاری میخوان بکنن، قرآن رو، علم رو برای علم دین رو برای دنیاشون میخوان استفاده کنن، من بینا چی یاد بدم؟ و علم لمن و آ، قرآن علم هست برای کسی که ظرفیتشو داشته باشد. تکرار میکنم، به حکمت 139 در دو جلسه گفته شده، ظرفیت اونجا مشخص شده. علم میتوند بشه ولی ظرفیت لازم است. و حدیثن لمن روا، خب کسی که روایت کنه، این قرآن حدیث جدیده. اینجوری نیست بگیم داستان، مثلا فرض کنید یوسف، داستان فرعون، داستان چی بچی، اینا داستان گذشته است. نه، اینا نو است، اینا نگاه عبرتی بهشه، همیشه به درد میخورد. در حکمت 312 دارد که فعل قرآن نبه و ما قبل کن و خبر و ما بعد کن. شما خبرهای گذشته و آینده را میتونید بفهمید، و حکم و ما بین کن، همین الان میتونید حکم داشته باشید، حرف محکمتون رو بزنید و حاکم باشید. اصلا خب شما میتونید با قرآن کاری بکنید که بتونید به حکام حکومت کنید. رئیس کسی دیگر است، چون یه بحثی هستن تو نجوم بطلمیوس 2000 سال قبل، 2000 سال قبل هم بوده که آقا میشه چیکار کنیم که رئیس بشیم بر رئیسم، یا توی کشور نگاه کنید کی رئیسه با یکی هیچ مسئولیتی نداره. اینجا هم پرمد رئیس شمایی اگر بتونی از قرآن استفاده کن. این هم یک روش هست، بیان ببینن چطوری میشه آقا تأثیر گذار بود در حاکمین با همین قرآن، بدون که خودشونم بفهمن. و حکم لمن قضا، این قرآن حکم است لمن قضا، برای هر کسی که میخواد قضاوت کنه، داوری بکنه، حکم است. هم از نظر گفتن، ما میگیم فلانی بد است، فلانی خوب است، خوب، دلیل قرآنی بیارید. فلانی صلاحیت نداره، دلیل قرآنی بیارید. یکی هم حکم لبر قضا، شما اصلا محکم میتونید هر بتونید بزنید و میتونید مسلط بشید. خوب، این هم یک بحث است، بیاید شروع کنید، شروع کنید به کار کردن. هرچی این مطالب رو ما داریم میگیم، میبینیم کار مشکل تر شد، فنی تر شد. یا این قرآن رو ببینید، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس. ما اصلا قرآن رو نازل کردیم پیغمبر به تو به خاطر که حکومت کنی بر مردم، حکم کنی به مردم. حکم به معنی اینه که خواهی قضاوت کنی، یک حرفی بزنید، نه، حکم یک حکمت و محکم و حاکمیت و شهره. ولی اینجا بازم به استناد خود نهج البلاغه بگیم احساس میشه پس قرآن معلم جدی میخواهد. ما ایتو چیزا نمیفهمیم از قرآن. اونایی که میگن حسبنا کتاب الله بی خود دارن میکنن، اونا نمیفهمن. اگه این همه علوم در خود قرآن است و کل علوم لیل قرآن است، یک علوم لیل قرآن است که در خطبه یک جلسه نهم یک چیزی اونجا گفتیم، یک علومی فعل قرآن است داخل خود قرآن من جمله همینایی که گفتیم. این یه علم است آقا که شما در یک کشور بتونی بر حاکم حکومت کنی بینسته قرآن در بیاد. این علم از آقا که مشکلات روی مردم رو درمان کنید. این علم است که مردم از تحیل بیرون بیاورید. این علم است که حفاظت بدید به مردم. این علم است که عزت بدید به مردم. این علم است که جذبه اسلام رو ایجاد کنید در دنیا. همینطور علم است. اما معلم نمیخواد. کدوم علم معلم نمیخواد؟ کدوم کتاب معلم نمیخواد که کتابی به این عظمت با این مشکلی معلم نخواسته باشه؟ خطبه 157 رو ببینید. فجاهم به تصدیق الذی بین یده و نور المقتدا بهدایش القرآن فاستنتقوا. خب خداوند قرآن رو آورده نور آقا راه رو بتونشون بده. شما نمیدونی چطور حاکمیت کنی به حاکمین این راهش، چطور عزت بر مردم بیارید این راهش، چطور درمان کنی این راهش. پس تنتقو، پس بیاید از همین قرآن حرف بگیرید، قرآن رو به سخن بیاورید. اما ادامه رو ببینید، ولن ینتق، ولی قرآن حرف نمیزند، ولکن اخبرکم ان، من حرفشو میزنم. اینجا میشه نهج البلاغه. معلمش منم، قرآن ناطق منم. الا ان فیه علم مایتی، ان فی علم مایتی بدانی، در قرآن علم آینده است، خبر آینده. و الحدیث عن الماضی، سخن از گذشته. دوا ادائکم، نظم ما بینکم، درمان دردها، نظمتون. این نظمی باید باشه، تشکیلاتی باید باشه، همش تو این قرآن است. ولی کی گفته این رو؟ علی. قرآن ناطق منم. ببینید پیش بینی میخوای، پیش بینی های رفتاری میخواد، عواقب عمل کرد، این مال آینده است دیگه، این عمل عاقبتش این است. پیش بینی بکنیم که آینده نگاه کنیم چون اتفاق میفته. این همه تو قرآنه، این خبر آینده همینه، عبد قیامت و برزخ و پیش بینی دیگه هم داره تو قرآن. حتی متخصصین فن خیلی از قرآن در میرن، طرف سرمایه شد داده بود که برن براش جنسی وارد کنن، مدت ها خبر نداشت ازش. رفتن پیش این نفر از علما، باز کرد قرآن و گفت آقا از سنگاپور چایی خریدن برن، روز چهارشنبه وارد مرز ایران میشن. خب از کجا قرآن در میاد؟ یک علمیه. خیلی ظرافت ها از عربت. خب تخصص خاص خودشون کار. پس وقتی ما به قرآن نگاه میکنیم، زمان دیگه مطرح نیست، خارج از زمان، باطل مسئله. عواقب رفتاری، اولویت ها، رابطه ها، اینا همه رو بفهمیم، درمان ها. خب اینجوری نگاه بکنیم. ولی بازم تکرار میکنم، ولن ینتق ولکن اخبرکم ان. قرآن کی حرف ها رو در نمیاد ازش؟ که بدون معلم در نمیاد. معلمش علیست. نهج البلاغه کنارش بفهمید، میرم بفهمید. البته این نشون داد این مسائل هستش تو قرآن، خود میدانی. و اینجاست که میبینیم خیلی تفاصیل جدیدی باید نوشته بشود و هیچ وقت هم آخر نداره. هر مشکلی پیش آمد دوباره بگیم ای گروه محققین، حل این مشکل از قرآن در بیاورید و از نهج البلاغه در بیاورید. و السلام علیکم و رحمت الله. پایانه.